جزء ثاني بدید با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما سر این بود که حاج آقا فرمودن که ادله اعتبار رؤیت در مسئله هلال از ادله استصحاب است و من عرض کردم که این بسیار مهمه، این موضع گیری، این نگاه به روایات سنده و یکی این روایات یک صغرای از استصحاب را داره بیان میکنه، اصلا اینه که جدایی به بحث میده، خیلی اهمیت داره. ولذا هرچی هم تو این جهت که از نظر کلاس یه خود فضا سنگی شده بحث بکنیم، فکر بکنیم، به نفع هم فضای فعلی بحث هم آینده بحث، اینجور نیست که بی فایده باشه. ولذا عرض کردم که ما همین دنبال فرمایش ایشون، ما مدافع فرمایش شیخ انصاری هستیم در رسائل که فرمودن که از هر و مافل باب در روایات استصحاب همین مکاتبه است. البته مدافع فرمایش شیخ هستیم از حیث استحکام و دلالت مکاتبه بر قاعده استثناء، اما از هر یت به معنی مقایسه را نه، معنی مقایسه نه، مدافعش نیستیم در این که این روایت استحکام قویی بر استصحاب داره، مدافعشیم و فرمایش شیخ را. اما این که بگیم شش تا روایت از هر اینه یعنی اونا مشکل داشتن، اینجوری نه. من گمانم اینه ادله استصحاب در دلالتشون به این قاعده خیلی دلالت هم خوب وقتی ملاحظه بشه با هم دیگه نگاه بشه، این خبرها نیست که بگیم که این ازهر است و اونا. حالا چرا مرحوم شیخ اینجا ازهر میفرمان؟ چون روایات قبلی با اون مداقه هایی که در قاعده استصحاب به عنوان یک قاعده منفرد با خصوصیات خودش، تعریف خودش، ضوابط خودش بیان کردن، میگفتن خب این روایت نه نمیگه، یعنی خدشه در این که این بخواد این را بود. خب بله اون اشکالات بود، اما اگر ما طور دیگری استظهار بکنیم که حالا من قبلا بخشش عرض کردم، مجالم شد بعدا مباحثه میکنیم دیگه، هرچیش به ذهن خاصی رو مست عرض میکنم. علا ای حال در این که مکاتبه استصحاب داره، ما مدافع فرمایش شیخ هستیم، داریم از حرف ایشون دفاع میکنیم، از حریت مقایسه فعلا جای خودش. خب مثلا روایت سوم زراره را نوعا مشکلشونه که در شک و فبن علل یقین و بنابر یقین را به معنی استصحاب بگیریم، نوعا مشکل داره در این که دلالت بکنه، حالا داره یا نداره و سر جاش بحثش کن. خلاص اینو عرض کردم. بعد صاحب کفایه در ذیل فرمایش شیخ انصاری اشکال مطرح کردن، فرمودن که نه، شما ربما یقال مراجعت الاخبار الوارده فی یوم الشک یشرف القطع لان المراد بالیقین هو الیقین بدخول شهر مبارک و اینم لیس من الاستصحاب فی شیء. خب فرمودن مراجعه، ما انشاءالله مراجعه میکنیم مرور روایات را. دو تا دیگه هم که من اون کسایی که با صاحب کفایه موافقت نکردن و با شیخ موافقت کردن خیلی هستن، من عرض کردم دیگه من اونا را دیگه نمیارم، چون خودتون مراجعه میکنید کلماتشون را میبینید، اون جای خودش فرمایشات موافقین. حتی الان کسی گفتن که نمیدونم یدخل فیه شک را با کلمه ینقض و یدخل مرمای ناین چیزی گفتن، در عنایه فرمودن آقای فیروزآبادی میگن خب هم تو روایت زراره برای همین یدخل بود، یعنی عبارتی نیست که شما بگید که اونجا ینقض بود اینجا تو مکاتبه یدخل، پس فرق میکنه. اینا را علمایی که مدافع حرف شیخ بودن نکات خیلی خوبی مفصل هر کدوم دارن، تو بحوث دارن جای خیلی متعدد. من به حساب بحث خودمون کلمات اون اجلایی که همراهی آخوند کردن ها بنا داشتم عرض بکنم. چرا؟ چون اون طرفشه، خواستم اونا رو عرض بکنم بریم جلو. از نهایت و نهایه مرحوم آقای ایروانی دیو عرض کردم. حال نمیدونم هم خود این ایشون اسم کتابشون رو نهایت و نهایه گذاشتن، تصمیم هم از خود مرحوم آقای ایروانی یا نه، مثلا بعدن که چاپ میکردن شاگرداشون نزدیکانشون، نمیدونم، چون خود نهایت و نهایه بعید نیست ناظر باشه مثلا به نهایت درایه، چون هم معاصر بودن آقای ایروانی و مرحوم اصفهانی حدودا همسن، و نمیدونم مرحوم اصفهانی قبل از 300 تولدشونه یا بعدشه، آقای ایروانی 301 هن سنشون کم بوده، 53 سال اینا چیزی. بله، حالا علایه حال نهایت و نهایت کتاب ایشون تصمیمش نمیدونم خوب آدم بدونه که مثلا خودشون نامگذاری کردن یا دیگران. هرچه هست و از چیزهای جالبم اینه که مرحوم قطب راوندی یک کتاب نهایت و نهایه دارن که نهایت و نهایه این نهایه شیخ طوسی، نهایت و نهایه، شایدم دیدم در از ذریعه نیاورده بودن نهایت و نهایه قطب راوندی را. جالبه تو این نرم افزار آمده بود نهایت و نهایه. دو سه تا کتاب قطب راوندی دارن در ذیل نهایه شیخ. کی؟ ها 96 هنها، پس 4-5 سالی از آقای ایروانی بزرگتر بودن، ولی خب هر دو شاگرد آخوند بودن و برنامهشون، ولی یه 5-6 سال زودتر آقای ایروانی از مرحوم اصفهانی وفات کردن. اینم خیلی عجیبه دام. در این دوره اخیر بزرگانی از علم، چه ستاره های درخشانی با عمرای کم، خود مرحوم شیخ آدم باورش میشه 60 سال، یعنی شیخ انصاری با این همه اهمات اینا 60 سال اصلا یه جوره کنو. به تعبیر حاجی آقا تمام ثمره چینی یک عالم از عمر تحصیلات خودش بعد از 60 و 65 تا 80، اما مرحوم شیخ همون خیلی، مرحوم آقای ایروانی هم تو زیرش هست، خود مرحوم اصفهانی 60 و چند سالی، خدا رحمتش کنه. اینا حجت هم برای این که چطور میشه با اینکه عمری خیلی طولانی هم نداشته اما این خدمات بزرگ علمی انجام بدن. خلاصه در نهایت نهایت اینجور فرموده بودن، در منتقا هم فرمودن که اصلا دلالت نداره پایان عرض دیروز من بود. حالا از همون نقطه پایان شروع کنم، فقط قبلش بگم دو تا دیگه کتابم، یکی مرحوم مظفر در اصول الفقه، ایشون هم مؤید حرف آخوندن، مرحوم اصفهانی هم در نهایت الدرایه ایشون هم مؤید حرف استادشونن، یعنی از حرف شیخ فاصله میگیرن و به این که مثلا مکاتبه الیقین درش یقینی به معنا استصحاب نباشه. مرحوم مظفر اینجور عبارتی دارن فرمودن به توضیح منا، که شاید توضیح منا ایشون حالا یا نظرشون نبوده یا مناش منظور در مجموع درس و بحثشون که خیلی نزدیک است به فرمایش استادشون در نهایت الدرایه، و قد اورد علیه صاحب الکفایه مع توضیح منا که کذا. خب ببینید، ولکن لیس من البعید ان یکون المراد بهی الیقین به دخول رمضان، نه یقین به شعبان، یقین به عدم دخول رمضان، نه که بشه استصحاب، بلکه یقین به دخول رمضان، المنوت بهی وجوب الصوم، والیقین به دخول شوال، المنوت بهی وجوب الافطار، و معنا انه لا يدخله الشك انه لا يعطى حكم اليقين للشك. این عبارت خیلی نزدیک به عبارت نهایت درایه استادشونه، ایشون هم اینجوری فرمودن. ببینید حالا بعد اینا رو مراجعه هر کدومش خوبه، بعدی که سه تا تعلیق دارن در فرمایش استادشون، در اینجا که میگن ربما یقال ان مراجعه الاخبار در باب یوم الشك ففی روایتی، مرحوم اصفهانی 4-5 تا روایت میارن، کما اینکه مرحوم مظفرم تو اصول فقه 2-3 تا آوردن، که حالا ما قبول داریم که این روایت رو بیاریم، اما اونی که ما فعلا میخوام بحثمون اینه که صاحب کفایه گفتم مراجعه کنید به باب، ما باید همه روایت رو ببینیم، نه اینکه از بین اونها دو تا سه تا رو که داره بیاریم و بگیم حالا دیدید اینا روایت متواتره و تمام شد بحث. من سوالاتی که تو ذهن قاصر من بعدا عرض میکنم کل وسائل را انشاءالله اون چهار تا بابی که دیرو گفتم رو نگاه میکنم. حالا ایشون روایت سمله رو برای میارن بعد این فرمان میفرمان فیوم کن ان یراد من الیقین فی قوله الیقین لا یدخله الشک فی سمل رؤیته و افتر لرؤیته هو الیقین به دخول شهر رمضان المنوت بهی وجوب الصیام و الیقین به دخول شوال المنوت بهی جواز الافطار، که همین جام به عبارت استادشون اشکال دارن. الیقین دخول و شوال، صاحب کفایه گفتن الیقین به دخول رمضان و یقین به خروجی، میفرما این مسامحه هست، یه دوتا مسامحه میگیرن جام. خب و مقتضا هذه الاناطه، حالا که وجوب منوط به یقینه عدم وجوب الصوم فی یوم الشک، لتعبد به عدم دخول شهر رمضان للیقین به عدمه سابقا، استصحاب نی، استصحاب میگه متعبد با شعبان باقی رمضان نیامده پس صوم نیست. اینجا میگه نه، وجوب منوط به یقینه، یقین که نشد پس وجوب نیست. دو بیانه، درست شد؟ بعد نعم ظاهر و قولی، اول یه اشکال گونه میکنن که برن به طرف شیخ فرمان شیخ انصاری، بعد دوباره برمیگردن. اونی که میرن به اون طرف اینه میفرمان بله نعم ظاهر و قولی علیه السلام علی یقین لا یدخله شک فرض الیقین و شک، یعنی داریم فرض میگیریم یه یقینی داریم یه شکی دار میاد، یقین و شک مفروض است. و حالا که اگر یقین را یقین به ماه مبارک و دخولش بگیم که نیست، که آخه به مقابله فعلیت نیازه. اینا میفرمان بعد میفرمان که الا ان یقال، برمیگردن دوباره به تایید حرف استادشون به همین عبارتی که من مظفر آوردن، که اینجا یقین یعنی چه؟ یعنی در وجوب صوم یقین روی کرسی نشسته، یقین به ماه مبارک. این مناته، وقتی منات یقینه شک رو نیارید کنار رو کرسی بنشونید، تمام، این کاری استصحاب نداریم. یقین روی کرسی نشسته برای وجوب صوم، حالا که یقین روی کرسیه لا یدخله شک، شک نمیتونه بیا کنار او رو کرسیه که یقین رو روی کرسی نشونده او رو بنشونه. لذا بعدا میگن یقینم به معنای متیقن نیست و خودت انشالله مراجعه میکنید میبینید. حالا اونی که من میخوام عرض کنم، روایات باب خیلی اهمیت داره در اینکه ما اینا رو مرور بکنیم همطوری که فرمودن امتثال امرشون، اما همه روایات رو ببینید. چهار تا بابه، دیروز هم عرض کردم در ابواب، چون در کتاب صوم وسائل ابواب ابواب داریم، ابواب و وجوب صوم و نیته، باب پنجم و ششم الان من میخونم، یکی دیگه ابواب و احکام شهر رمضان، اون باب سوم و باب شونزدهم، باب سوم و باب شونزدهم در ابواب و احکام شهر رمضان روایات متعدده. حالا شروع میکنیم خوندن به ترتیب تا ببینیم که چی بفهمیم. من از اون فرمایش منتقا شروع کنم، جمله آخر دیروز عرضم، ایشون فهمیدن چی؟ فهمیدن تعجبه که اعلام از این غفلت کردن مع وضوحیه، درسته؟ اونی که من عرضم محضر بزرگان از باب مباحثه عرض میکنم دیگه، معلومه گفتن نداره که بخوام، من عرضم اینه اعلام غفلت نکردن، روایات متواترم که شما گفتی نه که ندیده باشن، ارتکازی از اون روایات متواتره داشتن که این برداشت شما از روایات را اون ارتکازشون قبول نمیکرده. یعنی شما طور اون روایت متواتر رو معنا میکنید و یقین را میاید جز موضوع میکنید که ارتکاز اونا نبوده. شیخ انصاری وقتی میاد میگه ازهر و مافل باب روایت نگاه کرده، تمام وجود مبارک شیخ با 50 سال تحصیل و فکر همه دست به دست هم داره این روایت رو میبینه. یعنی شیخ ارتکازی داره در نگاه به این، او ارتکازه او یاری نمیکرده به این چیزی که شما اسمش دارید غفلت. بابا وقتی ما یقین میخوایم معلومه، وقتی میزان یقینه، وقتی یقین نبود قطع داریم که نیست، نه اینکه بخوام استصحاب کنیم. یادتون فرماشهشون دیروز ایشون گفتن که استصحاب مال شکه، وقتی موضوع یقینه ما چیکار بکنیم؟ که حالا از اونجا این ارتکازات تو این روال من عرض میکنم. خب باب پنجم، ابواب وجوب صوم، باب پنجم روایت اول. من وسایل اسلامی دارم، کتاب من جلد هفته، ولی چاپ آل البیت نرم افزار نمیدونم الان، جلد دهم صفحه همون اوائل باید باشه، صفحه 20. خب باب پنجم، ببینید مرحوم صاحب وسایل عنوان زدن به روایات و خب عنوان ایشون هم فتواشونه، اینا هر که منوس باشه میدونه، و تقطیع هم کردن. اصلا جامع الاحادیثی که مرحوم آقای برودی دارن برای همینه که این تقطیع ها خلاص بشن ناظرین ازش. این فتواها چی؟ جامع الاحادیث چه کارش کنیم؟ این فتواهایی که ایشون عنوان باب میزنن. اولین روایت الان کتاب تو این باب روایت کافی شریف. حالا من روایت هم میخونم، فتواهیشون هم دو تا باب پشت سر هم. باب و استحباب صوم یوم شک به نیت ندب، یوم شک را مستحب. یه بحثای مفصلی هست، یوم شک اصلا حرام روزه بگیری؟ مکروه؟ مباه؟ مستحب چیه؟ حتی واجب، واجبه یا نه؟ فی بعض ما فل جمله، فل جمله احکام خمسه براش هست. اگه استظهارم بکنید این استظهارات میبینید، براش دلیل میتونید پیدا کنید. خب ایشون فقط استحباب، اول کلمش استحباب و صوم یوم شک مطلقا، الان نوم شعبان ماه مبارک، نه مطلقا، نه استحباب اذا کانت الا او شبه، اگه هوا صاف باشه طبق اون روایت معمر، نه دیگه اونجا یه استحباب نداره. اذا کانت الا او شبه ولو بان من شهر رمضان اجزعه و کذا لو صام الشهر كله و هو لا يعلم انه من شهر رمضان. این باب پنجم. باب ششم، باب عدم جواز صوم یوم شک به نیت الفرض، فان فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه. اگه یوم شک رو بنی مسئله معروفی که هم گفتید و میدید، این دو تا باب طبق فتوای ایشون در وسائل تنظیم شده. به فتوای مشهورم همین. من اول قبل از این که روایت اول رو بخونیم، چون روایت اول از کافی شریف، این نکته رو عرض بکنم. در این که شما اگر در یوم و شک قصد کنید روزه ماه مبارک را، فردا یوم و شک است، من نیت ماه مبارک کردم، بعدن هم معلوم شد ماه مبارک بوده، روزه درسته یعنی؟ حالا مشهور اینه که میگیم چیه این روزه؟ باطله. در این که این روزه باطل است یا نیست، خب مشهور اینجوریه. الان در اوروه اگه ببینید مرحوم آقای جواهری، نوه صاحب جواهر، آمیرزا علی جواهری که تعلیقشون در اوروه چاپ جامعه مدرسین هست، آقای جواهری همینجا خلاف مشهور میگن اگر نیت بکنه یوم شک را به ماه مبارک لا یبعد صحته، فتوا میدن و این کانال احوت، اما فتوا میدن که روزش صحیحه. حالا ایشون فقیه بزرگی بودن، استاد مرحوم آقای حکیم، شاگرد صاحب کفای، فقیه کمی نبودن آمیرزا علی. ایشون فتوا دادن در تعلیق اوروه به این که همینجا اگر نیت ماه مبارک بخونه درسته. حالا چرا میرسیم میبینید چرا مثل ایشونی میگن باطل نیست، حالا چرا مبادیش ها انشاءالله میبینید. اونی که من میخوام عرض کنم اینه، شما یک رسم خوبی در خودتون قرار بدید، خیلی خوبه این، من چون نکردم عرضم، وقتی میخواید بحث فقهی را تحقیق کنید اول برید متن کتب مجامع روایی اولیه را ببینید، یعنی ابتدا به ساکن نید وسائل نگاه کنید. یعنی وسائل غیر از این که روایت را تقطیع میکنه
اصلا خود تبویب ایشون به این که روایات رو از کتب دیگه برمی‌دارم یا طبق فتوا اینجا تبویب و تصنیف، یه جوری داره اون اطلس ذهنی مصنف را بازتاب میده. نوعاً تصنیفات بین 30 تا 70%، 80% بازتاب دهنده اون اطلس ذهنی مؤلف است. لذا شما اگه میخواد یه شروع کاردون ذهنتون رنگ نگیره، اول برید کافیش خود کافی رو بخونید. یه بابی را که مرحوم کلینی، ببینید مرحوم کلینی 10 تا روایت توی باب جمع میکردن، این 10 تا داره یه ذهنیتی از مرحوم کلینی به شما افاده میکنه. مرحوم صاحب بصری کار نکردن، این 10 تایی را که مرحوم کلینی توی باب آوردن ممکنه 7 یا 8 رو پخشش کردن. شما اول برید تاریخ خود علم، یکیش همینجا سلام مرحوم کلینی در کافی خیلی جالبه، همین بابی که دارن روایات پشت سر هم میارن، اول تا آخر باید متعدد و مفصل هم هست. جالب اینه که اینی که الان مفتوای مشهوره که چی؟ که اگر یوم الشک را به نیت ماه مبارک گرفت، نه عمدنا، حالا جهلن خیلی مردم میگه فردا یوم الشک، خب فردا من میگیرم به نیت ماه مبارک بدون توجه قصد قربتن متمشی میشه، ازش باطله، یعنی شما میگید باطله. دلیل این بطلان روایاتی است که فقط در تهذیبه، یعنی در کافی شریف روایات یوم الشک را که میبینید اصلا این ذهنیتی را که الانشون میگن و اینا رو عوض میکنه. خب کافی رو اول بخونید، شما یه 5-6 صفحه کافی رو اول مرور کنید. مرحوم کلینی در جمع‌آوری روایات کافی در باب یوم الشک و یوم رؤیت چی بوده، چیا رو کنار هم آوردن، اصلا یه ذهنیتی به شما میده. خیلی عالی، همون که عرض کردم، یه نب مجاور شناسی، نمیدونم اون اطلس ذهنی مهمه برای مرحوم کلینی که چه کار. اصلا روایت بطلان صوم یوم الشک اصلا تو کافی نیست، نیامده اصلا، و حالا که ما الان مشهور میگیم به خاطر روایتی که در تهذیب، یعنی مرحوم کلینی نیاورده این روایت ها. خب مقابلش چی؟ مقابلش عجائب، اصلا کهن و حضرت یادش میدن که تردید در نیت و منوی بنداز. حالا من بعدا مستمسک و عربه رو میخونم انشاءالله. مرحوم سیدم 4 جور کردن، میگن صوم یوم الشک 4 جور متصوره. مرحوم سید 3 تا، 2 تا یکیش که میگن صحیح، 2 تاش میگن اقوا بطلانه، 4 رومیش میگن اقوا صحته، که نوعا هم این 4 رومیه مخالف نده. من نگاه کردم حتی یه فتوا پیدا نکردم، احتیاط بود در همون 4 رومیه سیدم، اما فتوا نمیدونم اون عروه 50 هاشیه. قبلا عرض کرده بودم ها، مؤسسه سپتین دو، بله 54 تا نمیدونم 50 تا تعلیق بر عروه توی چاپ آمده. خوبه آدم مراجعه کنه. من ظاهرا الان مراجعه کردم، یادم نفته یه فتوا دیدم یا ندیدم، دوره یادم رفت. بله 15 جلد ظاهرم به نظرم. بله خوبه. الان یه حال من ببینید در اینجا مرحوم سه 4 صورت میکنن، 4 رو میشه خودشون میگن اقواس حتوه. حالا اون 4 صورت انشالله برسید باز میبینید به این مقدماتش مباد فراهم بشه تا اونجا برسید. لذا من عرضم این بود که این کتاب های مجامع روایی اولیه را، تهذیب را، استبصار را، این کار خوبیه رسم دون بشه که وقتی میخواید یه بحثی تحقیقش را شروع کنید، اول برید خود کافی را اون بخش را بخونید، باب را مرور کنید، اونم همه روایتش ها، نه یکی را. ببینیم مرحوم کلینی چه دیدی داشته از این روایات که اینا را تحت یک باب جمع کردن. آشنا شدن با ذهنیت مرحوم کلینی چیز کمی نیست، آشنا شدن با فضای بحث و کار. خب قبلا هم عرض کرده بودم، اون پارسال زحمت دیدم خدمتون، گفتم مرحوم کلینی تو همون باب رؤیت کنار روایات رؤیت که ما میگیم الان دیگه اساس همه چیزا شده، کنار اون روایات چی بود؟ مال چیزایی که اصلا با رؤیا سازگار نبودن آوردن. یعنی تو یک باب همه اینا رو کنار هم می آوردن به عنوان روایت. نمیگم ایشون میخواستن که، میخوام عرض کنم که ما بگیم که روایات اینا میگه تمام دیگه، یعنی اصلا مسکوت بشه چه اون روایات کنارش، وقتی تبدیل میکنه اونجور میشه دیگه. اینا رو میاریم، روایاتی که کنارش تو کافی آمده میشه مسکوت. اصلا میبینی به گوش کسی که این بحثا رو خونده نخورد. حالا اول روایت اینه، ببینید، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حمزه ابن یعلی عن زکریا ابن آدم عن الکاهلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال علیه السلام لأن اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان. تک تک روایاتی که الان من میخوام محضر شما بخونم و انشالله هم سریع، من اون کلمه پایانی منتقا را تکرار میکنم. یعنی حاصل شده همه اینا بود، ایشون هم گفتن غفلت اعلامه. اون غفلت چی بود؟ این بود که وقتی وجوب صیام اصلا منوط هست وجوب به یقین، وقتی شک داریم هیچی، قطع داریم وجوب نیست. نه اینکه شک داریم تا محتاج بشیم به استصحاب. اینو فرمودن دیگه، عبارتم روشن بود. الان این روایت چی میگه؟ این روایت حضرت میگه ان الیوم الذی یشک فیه من شعبان. سوال کردم از محضر حضرت، حضرت فرمودن لان اصوم یوما من شعبان، من یه روز شعبان رو روزه بگیرم احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان، محبوب تره برای من اینه که یه روز از ماه مبارک رو افطار کنم. یعنی چی؟ میگه سوال از یوم و شک نی، افطر یوما از رمضان یقینی. بله یعنی فردا معلوم میشه ماه مبارک بود. شما میگه اگه یقین نداری که قطعا دیگه نیست اصلا. لسان را ببینید، لسان چه لسانیه؟ لسان اونه که افطر یوما من پس شهر رمضان یه ثبوتی داره که یقین ما کاشف از اونه. اشتراک الاحکام بین العالم والجاهلان، دیروز عرض کردم این نکات را، نکات خیلی ظریفیه، در پیشرفت بحث عرض بکنم. ما یه اجماعی داریم محکم مکررم تکرار شده، اشتراک الاحکام بین الجاهل والعالم، بین العالم والجاهل. خب مستظر هستید این اجماع اون قدر مسلمش که خیلی محکمه مربوط به چیه؟ به اشتراک احکام است بین عالم و جاهل در نفس حکم، در نفس حکم، نه در موضوع حکم. در نفس حکم اشکال ثبوتی هم داره. مثال هاشم که واضحه، مثلا در یه حکم تکلیفی، اون جایی که مرحوم مظفر فرمودن اشکال ها که ثبوتی مطرح کردن خواستن توجیه کنن، جهر و اخفات در نماز ظهر، قصر و اتمام در نماز مسافر، واجب از قصر بر کی؟ بر کسی که بدون واجب از قصر. این بود دیگه تعلیم. خود حکم وجوب قصر منوط است به علم به وجوب قصر. اونجا گفتن اشکال ثبوتی داره اشتراک الاحکام به اونجا که گفتیم اشتراک الاحکام یعنی اشتراک و نفس حکم تکلیفی یا نفس حکم وضعی. نماز واجب است بر کی؟ بر کسی که میدونه واجب است. نه اینجوری نیست، ندوندم واجب است. خمر نجس است برای کی؟ الخمر نجس، نه الخمر نجس لمن یعلم انه نجس. اگه علم به حکم وضعی نجاست خمر نداره اصلا نجس نیست، اصلا نجس نیست. درست شو؟ این چی بود؟ اون اصل اجماع بود. اجماع بود که گفتن نه، اشتراک الاحکام یعنی تکلیفی و وضعی نفس الحکم بین العالم و الجاهل. اون که حالا اشکال ثبوتی سر برسه و نرسه که کار نداریم، اصلا اشکال ثبوتی میکردن، یعنی که نمیشه، محاله. اجماع هم بر اون بود. اون باشه، اونی که بحث ماست الان اشتراک خود حکم بحث ما نی. این آقایون، این علما اینا نمیخوان به فرمانا در منطقا نمیخوام بگن که وجوب صوم برای کسی است که بدون واجب است صوم. اونا که نمیخوام بگن که علم به موضوع دخیل در موضوع، در اصل انشاء حکم. وجوب صوم برای کیه؟ نه برای شهر مبارک، ایام شهر مبارک. وجوب صوم است برای شهر مبارکی که علم بهش حاصل شده. اون علم جزء موضوع وجوبه، نه خود حکم. خب الان اینجا این چیز محاله؟ نه، این اشکال ثبوتی نداره، بلکه شما میتونید بگردید بگیدم باقه. همین ادعای منتخب و سایری مرحوم اصفهانی دیگر همین میشه حاصلش که این واقع اصلا ماه مبارک قوامش اناطه حکمش به چیه؟ به یقین. یقین نبود نیست. خب الان در چنین فضایی که علم میخواد بیا بشه جزء موضوع و این روایات که آوردن، آیا این روایات زن و شک چرا اگه صحبت استصحابه پس چرا این شک و تزنی میگن؟ چرا ایاک و شک و یقین را محور قرار میدن؟ پس دو تا بحثه. شارع در رمضان، در ماه مبارک رمضان دنبال یقینه. من این نکته را عرض بکنم، روش تأمل کنید. یه روزم عرض کردم اون چه که ببینید تو مباحثه طلبگی ذهنیت هم دیگر را میگیم، کار به وزن حرف نداریم. شما ممکنه من حرفی میزنم میگم احتمالش اینجوریه، شما میگید خب این حرف این طلبه کاشف از ضعف عقلشه، ضعف فهمشه. من مشکلی ندارم، اما اگر یه چیزی میگم دلاله نداره که من میخوام بگم این درسته، یا بگم حتی فهمی دارم نسبت به مطلب اینا خودم. ولی گاهی چیزای عرض میکنم برای اینکه فقط از باب مثل درد دل طلبگی ذهنیت خودم رو منعکس کنم. الان این فرمایشی که در منتقا فرمودن ایشون این طرفش گفتن، تا احتمال نداره این روایت مکاتبه راجب چی باشه؟ استصحاب باشه. اینجوری فرمودن علل مبنا. من ذهن خاصر میدنم عرض حال میکنم و نه مطلب علمی بگم. الان توی ذهن خاصر من طلبه مقابل فرمایش این علما احتمال اون طرفی صفره، صفر. یعنی حتی دیروز گفتم استعمال لفظ در اکثر از معنا یادونه یا به من اینجوری تو ذهن من نه، حالا از مدت ها احتمال این که مکاتبه بخواد بگه که یقین موضوعه، احتمالش در مقابل این که استصحاب رو نخواد بگه، احتمال این که حتی بخواد اینا بگه نه به نحو استقلالی، به نحو استعمال لفظ در اکثر از معنا. بابا استعمال در اکثر از معنا دیگه میخواد از حتی باب استعمال در اکثر از معنا احتمالش الان تو ذهن من صفره. حالا مباحثه میکنیم ببینیم، دارم عرض حال میکنم، اصلا صفره. خب بابا چه معنی داره که یقین موضوع شارع قرار داده میگه یقین اناطه داره وجود؟ بابا شارع این همه تأکیداتی که میکنه که یقین موضوعه، این که جدای از همه استصحاب نی، استصحاب مواردی داره. بعضی جا استصحاب وقتی اجرا میکنید مصالح عقلایی داره، بعضی جاست اگه ترک استصحاب کنید مفاسد داره. اینجا نه اینکه استصحاب نیست، شارع مقدس چون دیده ترک استصحاب مفسده داره آمده یقین و شک و اینا رو جلوه داده. مبادا اینجا فاصله بگیرید از استصحاب، من میدونم چه خلل هایی درازه نشد. دوتا شد؟ یعنی همینی که این آقای میگن که شارعی داره میخ یقین را برای ماه مبارک میکوبه، بابا این همون استصحابه، فقط داره میگه اینجا من چرا این میخوا میکوبم؟ چون از اونجاست که اگه استصحاب نکنید لوازم بدی داره، مفسده داره. ببینید دو چیز نیست، دو مقصود نیست. و لذا عرض میکنم که شارع بخواد در کنار استصحاب یه مطلب استقلالی بگه که بگه وجوب اون منوط به این یقینه، یه چیز دیگر یا جدا، که بگه اصلا لا ربط له بالاستصحاب، این احتمالی صفره. درسته؟ یعنی مطلبی که شارع تو این روایت فرموده با استصحاب هماهنگ جفت و جوره، اتفاقا تأکید مفاد استصحاب. شارع در این مورد داره میگه من این استصحاب خیلی مدافعشم، مبادا ترکش کنید. این
روایت من هر موقع توی خاصانی بود.
بله بله.
من روایت که الان خونیت منظور
نه و سایر روایتی که مرحوم اصفهانی هم آوردن. ببینید من مثلا 5 6 تا رو بعد دنبال حرف استادشون آوردن. نه نه این منظور من نبود، روایت قاسانی اینا رو دارم میگم، ذیل فرمایش آقایون و اونایی که مرحوم اصفهانی فرمودن. اینجا صاحب که فرمودن روایت ها مرور کنید، من میگم خب یالا مرور، ما دونه دونه روایت ها میخونیم ببینیم این فرمایش که شما میگید که شارع میگه من وجوب صوم را منوط کردم به یقین شما به ماه مبارک، اگه یقین ندارید هیچی، اصلا من حکم نیاوردم، این استفاده میشه نمیشه ملزم این برای اون بله. خب ببینید من در مجموعش اونایی که ما مباحثه زیاد داشتیم من به این زودیا به صفر نمیرسه تو ذهن من، اصلا صد که مباحثه ما اینجور بوده دیدید من های احتمالات عدیده عرض میکنم این به صفر نمیرسه، احتمال بیاره میاد. اینجا هم نمیخوام بگم محاله که استحاله عقلی، اما محال وقوعی تو ذهن من هست، یعنی اصلا نسبت دادن به این روایات در این که اینجا شارع غیر از استصحاب، ببینید تأکید کنید غیر از استصحاب در عرض او جدای از او یه کار علاوهی داره شارع میکنه که چیه؟ میگه ماه مبارک قوامش به اون یقینه به دخول، کار جدا از اون نی؟ اینجا بله 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 و لزام اول عرض کردم که من ازهریت شیخ را نمیگم به خاطر اینکه مرحوم شیخ جوری استصحاب مطرح میکنن که اون روایات را درش خدشه میکنن، اما اگر جوری استصحاب مطرح کنیم که اون مطرح کردن استصحاب با این نگاه روایات دلالتش زرار غیر اونا خوب بشه دیگه، ولی در اون موثره شکی نیست و در این استظهار ما دنبال این هستیم که گوینده مرادش چی بوده. الان گوینده این همه روایات میخواد یقین را بگه من مدافع یقینم، ببینید من مدافع یقینم، اینجوری مدافع یقینم، چرا؟ خب یقین دیگه محکمه، ما مدافع استحکام یقینم. حتی مکرر تو چیزایی که برای استصحاب جلوتر عرض کردم اون بناگذاری رو گفتم، اما اون جهت تخریبی که برای مقابلش توسعه میده، یعنی شما تخریب خود استصحاب را میتونید طوری جلو ببرید که عده وسیعی از قواعد را سامان بده، که حالا اون جای خودش ببینیم سر برسه یا نه مباحثه برای همین بینی و بینم دارم دوباره عرض کنم، من نمیگم این احتمال صفر برای اینکه بخوام بگم حرف من یا درسته یا ارزش فهمی داره، اما عرض حال میکنم به عنوان یک طلبه میگم من هرچی رفتم برگشتم اصلا به عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا هم به عنوان واقع گرایی قصد متکلم ها، نه به عنوان احتمال ریاضی، به عنوان این که امام علیه السلام که اینو فرمودن روایاتی که تو این باب هست از باب واقع گرایی در تفسیر متن و هرمنوتیک میگن، بگیم شاید مرادشون اینا بوده، این احتمالش تو ذهن من صفر. چرا؟ خاطر همینایی که آقایون میگن مراد امام هست، اما نه در عرض استصحاب، اینجا تأکید بر استصحاب، جلا دادن استصحاب، برای اینه که بابا اگه ترک کنید نمیدونید چه چیزا دنبالشه، که حالا بعدن تو خود روایت شواهدش میاد ان شاء الله.
بفرمایید. در واقع این نگاه شماست که شما یه بارم بحث میکنید که شارع در واقع یه مطلق میگه بعدن قیدا رو میذاره، ما اگه از روز اول مطلقشو با همین قیداش بخوایم بگیم مثلا نظام ابلاغ شریعت دچار مشکل میشه، این تو اون فضاست درسته؟ مثلا یادتون هست مثلا نماز میگه اصلش واجبه 4 رکعت، بعدن میاد میگه مسافر اینجوری چی میخوره، تو این مدل دارید شما در واقع اینو میگید که در واقع اینجا یه حرفی زده که استصحاب و فراق و نمیدونم همه قواعد رو میگیره، بعد برای همین است که شیخ از وقتی داره استصحاب میگه داره با همه قیداش میگه ظهور اونها دچار اختلال میشه. من درست فهمیدم؟
بله. مثلا مرحوم شیخ دیدید ملاحظه گفتن جامع بین قاعده یقین و استصحاب نیست، لذا ممکن نیست ما یک دلیل رو ناظر بم شون جامع رو تصور نکردن. یک از جلسات خوبی که یادم میاد یه لحنی ها جا داشتن که اون همتون برای من خاطر مندگار شده، فرمودن تعجب است مرحوم شیخ میگه این دوتا جامع ندارن، واضح از جامع دارن، یعنی یه جوری به مقابل عدم جامع. خب شما درست نگاه خاص میتونید به دو تا قاعده بکنید، نگاه منطقی دقیق موضوعاتی را که جدا، میگه این با اون ربطی به هم ندارن که، این قوامش به شک سابق هست به فلان، اون قوامش به اونه، این قوام هم را درست میکنه. اما گاهی شما از دلیل استظهار بیانیه قاعده با مقومات منطقیش نمیکنید، بلکه نگاه میکنید به یه قاعده به عنوان کاربرد، یعنی کسی که این قاعده را فرموده غرضی کاربردی داشته، نه غرضی منطقی ریاضی. چقدر تفاوت میکنه؟ شما میگید اصول عملیه برای چیه؟ برای اینکه رفع تحیر بکنه در مقام عمل. یا اونی که صاحب کفایه در موضوع علم فرمودن، چیزای قشنگ فرمودن، چی؟ فرمودن گاهی میگید علم موضوع میخواد نمیخواد، درست شد؟ موحد علم چیه؟ فهمیدن وحدت علم به وحدت موضوع بشه، موضوع و کل علم ما یوب حسابی ان عوارض ذاتیه. بعد از چقدر بحثا گفتن کی گفته که وحدت علم به وحدت موضوع بشه؟ وحدت علم به وحدت غرضه، غایت. یعنی نگاه به موضوع داره عوض میشه. یعنی شما اگه به علم نگاه میکنید موحدش موضوعه، اما یه وقته میگه بابا غرض ما دخیله در این که جمع کنیم، چرا هی دنبال یه موضوعی میگردید که لزوم ما لا یلزم دنبالش میرید؟ درست شد؟ در اصول عملی هم گویا همچنین. یعنی شما وقتی استظهار میکنید از طیفی از ادله شرعیه، استظهار میکنید از اینا که شارع غرضی داره، اون غرض را در مجموع اینا چیه؟ به دست میارید. که حالا الان میخوام یه نکته شو بگم، مکررم گفتم، مقدمه بشه برای فردای زندگی و او اینه. وقتی شما بریدم این چهار تا بابا مرور کنید، 40-50 تا روایته که الان بابا رو عرض کردم، وقتی شما رو مرور میکنید به این چیزی که الان عرض میکنم توجه داشته باشید، که مکررم گفتم فایده هاشم بعضی هاشم قبلا تو مباحث پیش آمد و اون اینه، شارع مقدس وقتی انشای حکمی کنه، گاهی انشاییست اولی، حکم میاد رو موضوعش میگه اینا برای مکلف قرار دادم باید این کارا بکنه اینا. اما یه وقتی همین که به لسان حکم و دلیلش نگاه میکنید، میبینید شارع الان نمیخواد به عنوان اولی یه حکم انشا کنه، میگه من قبلا ایها المکلف یه تکلیفی بهت کردم، بیا یادت بدم چطور تکلیف قبلی من را امتثال کنی و مدیریت امتثال. درسته؟ شما وقتی به لسان یه دلیل نگاه میکنید میفهمید الان در مقام کدومشه. و نکته مهمی که پارسال صحبت شد، گاهی وقتی به لسان یه دلیل نگاه میکنید میبینید هر دو غرض را داره، یعنی یک دلیل هم داره میاد اون حکم انشاء ثبوتی را بگه، هم همراه اون غرض تعلیم امتثال هم میکن. یه نسخه دکتر میده، درست شد؟ شما میبینید وقتی این نسخه رو نگاه میکنید میبینید یکیش ناشی از علوم طبیست و مطالبی که از طب میدوند و مریضی این مریض و اینا، یه بخشیشن داره یادش میده چطور دوا رو بخور، چطور این نسخه که من میدمت عمل کن. امتثال یک امر را یاد دادن فضای در مقام بعد از مرحله انشاء و تکلیف اولی، درست شد؟ وقتی میگه یکی از علائم مقام امتثال اینه، تا ببینید حال مکلف مطرح شد، ایها المکلف وان نستی؟ علم داری؟ شک داری؟ ببینید شک داره در چی؟ علم داره به چی؟ یعنی میخواه بگه من قبلا یه حکم انشاء کردم، تو علم داری به او، شک داری در او، موضوعی برای حکمم قرار دادم، تو علم داری به اون موضوع، شک داری به اون موضوع، درست شد؟ شمای مکلف شک داری، این شک تو که نمیاد بره به اون عالم انشاء برگرده. الان که میگم ایها الشاک این کارا بکن، ایها الموقن ظان این کارا بکن، یعنی دارم در مقام امتثال به تو یاد میدم اون امر من مولا را چطور امتثال کنی. مدیریت امتثالی که از ناحیه خود مولاست، اگه بهش توجه کنید چه فایده ای داره؟ مکرر توی مباحث ما صحبت شده، یکی ادنا فایدهش اینه که بسیاری از این بحثا تو اتوبان قرار میگیره. یعنی تعارضای سنگینی که تو کلاس دوچارش میشیم با این نگاه اصلا تعارض نیست. ذهن دومی صاف داره میریم. آخه چرا تعارض؟ چرا تعارض باشه در حالی که این دلیل داره عنوان اولی رو میگه؟ اصلا این دلیل ناظر به امتثال. و تفاوتش چیه؟ عالم انشا سر و کار منشه مقنن با تبایه، عالم امتثال سر و کار ممتثل با چیه؟ با فرد و طبیعه است. تفاوتش در چی میشه؟ وقتی سر و کار مقنن با تبایه در یک فضای تلقه و اجتماع امر و نهی و اینا هم دیگه اونجا جاش نیست، اما در فضای امتثال چون سر و کار ممتثل با ایجاد فرد و طبیعه است. ممتثل چیکار میکنه؟ ممتثل که طبیعت ایجاد میکنه. ممتثل امر مولا داره فردی از اون طبیعت مأمور رو بره داره ایجاد میکنه. پس سر و کار ممتثل با فرد و طبیعه است. فرد و طبیعت چیکار میکنه؟ از خصوصیت فردینه که مجمع حیثیات مختلفه است که تو عالم انشا منعزل بوده از هم. خیلی این آثار داره. یعنی شما در مرحله امتثال سر و کارتون با فرد. فرد چیه؟ فرد مجمع حیثیات. اما وقتی میرید در امتثال در انشا، در انشا سر و کار شما با تبایه، تبایه خود نفس حیثیات نه مجمع. وقتی این تفاوت را بفهمیم تا یه دلیلی داره صحبت میکنه دوچار تعارض نمیشید بینش. میگید اون داره با تبایه داره اونجا حرف میزنه، تبایه رو داره سامان میده، این دلیل با ممتثل سر و کارشه. میگه آی کسی که میخوای فردی از اون طبیعت امر مولا را ایجاد کنی بیا یادت بدم اینجوری فردا ایجاد کن. یاد دادن ایجاد فرد که امتثال امر مولاست ریخت تقنینش تفاوت داره با چی؟ با عناوین اولیه که مصالح و مفاسد واقعی است نسبت به چی؟ به نفس تبایه، اقتضاعاتی که تبایه دارن. خب حالا با این اینک وقت رفت عرض میکنم، با این نگاه شما روایت نگاه کنید، تمام روایتی که میگن باید بدونی، نمیخوام کار ندارم به انشای وجوب حکم. شما الان من دو تا آیه را برای شما عرض بکنم، پایان عرض من برای فرد دنبال. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بحث خود ما، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یه انشاء ثبوتیه یا مدیریت امتثاله؟ بله خیلی واضح ثبوتیه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، درست؟ فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، درسته؟ این ثبوتیه یا مدیریت امتثاله؟ بله؟ از چطور مدیریت امتثاله؟ یعنی کار نداره که ماه مبارک موضوع وجوب شهر است؟ ببینید؟ اینی که مال ما شواهد عدیده داریم در یک دلیل شرعی. چرا ما نه تا جمع میبینیم؟ یک دلیل شرعی بین هر دو جهت جمع میکنه، یعنی هم اخبار داره میکنه به حکم ثبوتی، داره میگه شهر رمضان، نش از شهر المعلوم. الان اصلا هیچ ناظری در این آیه نمیبینه که بگه شهر رمضان حقیقتون شرعیه. شارع آمده برای خودش غیر از عرف عام یه شهر رمضان داره، نه شهر رمضان موضوعی حکم براش آمده. حالا دنبالش، بله، فلعانه باشروهن نبتقو ما کتب الله لکن بچی و کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض. این مدیریت امتثاله یا حکم ثبوتیه؟ مدیریت. چرا؟
میشه به جوی دیگه هم بکنه صبح موضوعیت داره دیگه، این که خیط ابیض و خیط اسفل
یتبین، تبین شما حتی یتبین لکم. من الان اینجا عرض میکنم روش تأمل کنید، چون این حالا محل اختلافه فقط برای فردا. من عرضم اینه یتبین لکم، خود عنوان تبینش مال مدیریت امتثال، اصلا مال استصحابه باز. کلو و اشربو حتی بابا مستصحبید لیل را، دلتون جمع باشه بخورید حتی یتبین. اما یتبین لکم الخیط الابید و من الخیط الاسود من الفجر. تا می فرماد فجر، اقلاء ناظر در این کلام میبینم موضوعی که روزه به او بند است در عالم انشای ثبوتی چیه؟ طلوع فجر، نه تبین طلوع فجر برای ما. ببینید یعنی یه آیه شریفه با کلمه من الفجر داره کاشفیت داره از انشای ثبوتی که فجر شروع روزه است، کجا ثبوتن. اما یتبین لکم فجر، تبین فجر مصداق استصحابه، یعنی اون فجری که موضوعه شما در سیه است، از دو ساعت مونده به فجر واجب نیه احتیاط کنید بگید وای بشه بخورم فجر بشه، نه مستصحبید راحت باشید. حتی یتبین یعنی هم داره استصحاب نشون یاد میده و هم داره چیه میگه فجر موضوعه. این عرضه البته در این اختلاف ادام میدونید دیگه، حالا انشالله بقیه شا روایت ها ببینید، اما روایت اول هم تا فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. کدوم روایت؟ مال خواهد ها تو متار آوردن و متار انوار استصابش شده بخشای بعدیشم، شاید به منم دادن جزاکم الله خیر. میرم نگاه میکنم
روایت اول کافی کلا فرمودید میشه اینجوری جمع کرد بگیم منافات با فرماشای روحانی نداره، یعنی که این روایت در اصل اینه که اگر بعداً علم بعد ما پیدا شد که اون روزی که خوردی روز اول ماه مبارکم
بعداً قاتم به همون وقت واجب نبوده چون منوط به علم بود دیگه، ایشون گفتن گفتن اس
بعداً من قاطع میشم اون روز، حالا اصلا قاطع شدن واجب
اصلا بوده. اصل این که بعداً معلوم بشه رو من چون میاد باشه فرماشیدون باشه، من اینا آقا هم نوشتی من دیدم مفصل اینا هر کدوم الان ابتدای کاره، در این که بعدا معلوم بشه. بعدا چی معلوم بشه؟
که اون روز روزه
معلوم میشه که اون روز روزه واجب نبوده چون ما یقین نداشتیم.
یقین نه، ما یه خب. بعدم میفهم که دخول شهر شده اون موقع تا به اون واجب میشه.
خب حالا الان صحبت سر اینه که شما میگید میزان برای وجوب یقینه، یقینی که الانم باشه وجوب رو الان میاره یا یقین تقدیری ولو الان نیست بعدن؟ یکی از تفصیلاش
لوازم فرمایشی همین دومی میشه دیگه، لوازم فرمایشی روحانی
دومی میشه. یعنی اگر شما یقین دارید که ماه نیست درست شد؟
نه یقین که نداریم ماه نیست، یقین نداریم که ماه هست.
خب وقتی یقین نداری وجوب هست یا نیست؟
الان نیستش چون
قطعا نیست یا احتمالا نیست؟
قطعاً واجب نیست،
یعنی این از اون قطعیایی است که قطعاً بالفعل نیست وجوب یا ثبوتاً نیست؟
نه بالفعل دیگه.
بالفعل یعنی چی؟ پس ثبوتش احتمال هست، پس استصحابات جا داره. شما قطعاً نیست یعنی ثبوتاً نیست، خب حرف ایشونه به ظاهر فرمایششون. اگه میگن بالفعل نیست، این که بالفعل کی منکرشه؟ اصلا کی منکرشه؟
این لازم نیست فتوا اگر بعداً کشف بشه بگن واجب هم نیست، ولی نمیگن که
خب ما سوال ما از اونا همینه، ما میگیم شما چطور میگید آقای تهرانی بود در رسالتون اول سریعا گفتن امام معصوم گفتن واجب نیست، بعدنم که معلوم بشه واجب نیست نبوده. خب بعد میگن قضا بکن، گفتن فرمودن این دیگه حالا حکومت هست نمیدونم برو ببینید طبق قاعده، گفتن واقعا قضا نبایست بشه اما شارع آمده نمیدونم تعبیر حکومت داشتن یا ورود
دلیل خاص
بله به دلیل خاص آورده. سلام علیکم.